شفیق جان نوری از ولایت بدخشان پیام فرستادن نوشتن که من معتقدم موفقیت زمانی به دست میاد که یک قدم جلوتر برویم، یعنی ضمن استقبال از ناملایمات و سختی ها شکست را بخش زندگانی خود بدانیم. و محمد مصطفی حسینی از مشهد نوشتن اکثر وقتها مردم فکر میکنن برای موفق بودن باید فقط او را هدف زندگیشان قرار بدن و به هیچ چیز دیگری توجه نکنن. اگر افراد فکر کنن که شغل اونا را به سمت موفقیت سوق میده، احتمالاً هر روز ساعات بیشماری را صرف انجام او کار میکنن. به هر حال هزینه ای کار، محروم شدن از استراحت کافی، سلامتی و داشتن یک زندگی لذت بخش است. در نهایت ممکن است افراد در راه رسیدن به موفقیت خسته شوند و توقف کنند و پیش نروند. موفقیت با کمک تعادل به دست میاد. او را به عنوان تعادلی بین کار و استراحت در نظر بگیریم. دوست خوب ما علی جان از شهر قم پیام دادن و گفتن یک آهنگ پخش میکنین برای ما، برای دل ما، با آواز داود سرخوش.
چشم نیم استش ها شد زخاب نیمی در دست فتنه دادن جام شراب نیمی در دست فتنه دادن جام شراب نیمی موج خجالت سر و پیداست از لبی جو که شرم قامتی و گردی داب نیمی نیمی شب چشم نیم استش ها شد زخاب نیمی دست فتنه دادن جام شراب نیمی گیرم لبت نگردد به پرده در تکلم گیرم لبت نگردد به پرده در تکلم از شوخی تبسم با کن نقاب نیمی از شوخی تبسم با کن نقاب نیمی پاک از دفتر ما کس برق ناکسی ها پاک از دفتر ما کس برق ناکسی ها باقی نمی توان یافت باقی نمی توان یافت دست حساب نیمی شب چشم نیم استش با شد خواب نیمی در دست فتنه دادن جام شراب نیمی شب چشم نیم استش با شد خواب نیمی در دست فتنه دادن جام شراب نیمی
آهنگی بود با صدای داود سرخوش خواننده جوان افغانستانی که انشالله خوشتان آمده باشه. در دقایق پایانی برنامه روی موج جوانی هستیم با آخرین بخش.
گلانه
بچیم از خدا بخواه، از خدا بخواه. این توصیه است که کلانها با جوانها دارن. جوان برای موفقیت خود پیش این و آن روی مندازه و دست به دامن دیگران میشه، اما پدر یا مادر یا کاکا یا ماما یا کدام آدم با تجربه دیگه به اون نصیحت میکنه و میگه بچیم از خدا بخواه، به خدا توکل کو، پیش هر کسی آبروی خودت خرج نکو. مولانای بلخی هم این توصیه را داره، از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. ای که آدم از دیگرا همکاری و همراهی بخواهد در جای خودش لازم است، اما ای که همه کارا را از چشم دیگرا بدانم و یادش بره که خدای بالای سر چار اگر سبب ساز هست اصلا خوب نیست. چشم دیگران در واقع به چشم دیگران متمرکز شو و بدانه و یادش بره که یک خدای دیگه هست که او کمکش میکنه. امام علی علیه السلام میفرماید یاد خدا موجب موفقیت در کارها و روشنایی درونها میشود. سخن پایانی این که موفقیت کلید شادمانی نیست، شادمانی کلید موفقیت است. اگر آنچه را که میخواهی انجام بدهی دوست بداری، موفق میشوی. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. سپاس که صمیمانه با برنامه خودتان همراه بودین. تا روز دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
مقام طالبان: نظام اسلامی دیکتاتوری نیست و می تواند شورا داشته باشد. رد گزارش سازمان ملل متحد درباره کشته شدن صدها نظامی پیشین افغانستان از سوی طالبان. و قدردانی دبیرکل سازمان ملل متحد از سخاوت ایران و پاکستان در میزبانی از مهاجران افغانستانی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما مردم شریف افغانستان. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 6. معاون سخنگوی طالبان گفت نظام اسلامی نظام دیکتاتوری نیست و این نظام میتواند شورا داشته باشد. مولوی انعام الله سمنگانی افزود ساختار نظام تا اکنون تکمیل نگردیده و کار در این زمینه جریان دارد. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش میدهد.
نظام اسلامی نظام دیکتاتوری نیست و این نظام دارای شورا می باشد. این مطلب را مولوی انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان ابراز نموده گفت ساختار نظام تا اکنون تکمیل نگردیده و کار در این زمینه جریان دارد و اضافه نمود که نظام اسلامی نظام دیکتاتوری نیست، بلکه نظام است که بر اساس شورا استوار بوده و برای بهتر نمودن امور مشوره صورت میگیرد.
رهبری امارت اسلامی افغانستان روی این موضوع هنوز کار میکنه که در آینده ما شورا می داشته باشیم، حتما، چون نظام اسلامی این نظام دیکتاتوری نمیباشه، نظام مطلق العنانیت نمیباشه، نظام شورایی میبوده باشه.
مولوی سمنگانی این ادعا را رد کرد که گویا طالبان در بین مردم پایگاه ندارد. سمنگانی افزود امارت اسلامی با اعتکاف اسلام و حمایت و همکاری مردم به پیروزی رسید و یک قدرت استعماری بزرگ که بسیاری از کشورها از آن حمایت میکرد آن را شکست داد و در برابرش پیروز شد.
اگر حمایت افغان ها نمی بود به هیچ صورت امکان نداشت که امارت اسلامی در برابر یک اجماع جهانی که در موضوع اشغال ایجاد شده بود کامیاب میشد. ما همه کامیابی خود را فضل پروردگار و همکاری مردم خود میدانیم.
معاون سخنگوی طالبان نظام موجود در افغانستان را اما شبول خواند و با بیان این که 450 هزار از کارمندان نظام پیشین در کارهایشان حضور داشته و ادامه می دهند و امارت اسلامی در کنار آن تلاش دارد تا در رده های بالای نیز افراد مسلکی و متخصص و در عین حال نیکنام را توظیف نماید و از چند تن از این شخصیت ها نام برده گفت هیچ کس بالای این افراد و شخصیت ها انگشت انتقاد نمی تواند بگیرد.
کدام تشکیل 450 هزار نفری که اداره پیشین کابل داشت با همه مشکلاتی که داشت، با همه کمی و کاستی که داشت، با همه فسادی که داشت، هنوز هم باقی است. امارت اسلامی افغانستان در آن تغییراتی نیاورده و کوشش میکنه از مردم‌های مسلکی تخصصی در بخش‌های خودشان استفاده بکنه و همه را اطمینان داده که در جای خود باقی بمانند، با کار خود دوام بدهند. یکی موضوع هست، در رأس نظام قرار گرفتن، در رهبری نظام قرار گرفتن. امارت اسلامی افغانستان کوشش میکند بیرون از صف خود هم مردمان را فرصت بدهد و آنها را در رأس بیاورد که سابقه خوب داشته باشه، تجربه خوب داشته باشه، مهارت خوب داشته باشه.
این در حالی است که آمریکا و شماری از کشورهای جهان یکی از شروط بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را تشکیل حکومت همه شمول عنوان کردند. خبرنگار رادیو دری کابل.
ادامه خبرها. وزارت داخلی حکومت طالبان با رد گزارش سازمان ملل درباره کشته شدن 100 نظامی و مقام حکومت پیشین به دست اعضای این گروه اعلام کرد ممکن است برخی از این افراد بر اساس دشمنی شخصی کشته شده باشند. سازمان ملل متحد اخیراً در گزارش اعلام کرده بود که بر اساس اسناد به دست آمده بیش از 100 نفر از اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین و شهروندانی که با نیروهای خارجی همکاری داشتند توسط طالبان کشته شدند. وزارت داخلی حکومت طالبان در واکنش به این گزارش مدعی شد که از زمان اعلام عفو عمومی هیچ نظامی و یا مقام حکومت پیشین به دست آنان کشته نشدند. وزارت داخلی طالبان همچنین افزود برخی حوادث وجود داشته که در آن نظامیان دولت پیشین بر اساس دشمنی شخصی هدف قرار گرفتند که این قضایا نیز در دست بررسی است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در بخشی از گزارش اخیر خود گفته بود با وجود اعلام عفو عمومی برای اعضای دولت سابق، نیروهای امنیتی و کسانی که با نظامیان خارجی همکاری کرده بودند، سازمان ملل متحد همچنان گزارشاتی معتبر از قتل، ناپدید شدن و دیگر تخلفات علیه این افراد دریافت می‌کند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما هم اعلام کرده که از روز 15 اوت تا کنون بیش از 100 گزارش معتبر از قتل اعضای نهادهای دولت سرنگون شده، نیروهای امنیتی وابسته به آن و شهروندانی که با نیروهای خارجی همکاری کرده بودند دریافت کرده است. دبیرکل سازمان ملل متحد از نقش ایران و پاکستان در حمایت از شهروندان افغانستانی قدردانی کرد. آنتونیو گوترش در یک جلسه شورای امنیت درباره افغانستان گفت هیچگاه سخاوتمندی کشورهایی چون پاکستان و ایران را که دهه هاست میلیون ها افغانستانی را میزبانی کردند فراموش نمی کنم. گوترش گفت که جامعه جهانی و شورای امنیت باید به پیشرفت افغانستان کمک کنند، منابع لازم را تامین و از بدتر شدن وضع افغانستان جلوگیری کنند. وی با تاکید بر تزریق هرچه زودتر نقدینگی به اقتصاد افغانستان هشدار داده که زمان مهم است و بدون اقدام زندگی ها از بین می رود، ناامیدی و افرادگرایی رشد می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره بحث حقابه ایران از رود مرزی هیرمن گفت برای ما باز شدن صد مهم نیست، دریافت حقابه مهم است. وی تاکید کرد که حقابه ایران از هیرمن بر اساس توافقنامه 1351 قطعی است و هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان باید کلیه موانع را مرتفع کند. سید خطیب زاده:
مردم غیور ما در اون منطقه خب واقعا با یه مشکلی هستن، روبرو هستن به عنوان کم آبی و عدم دریافت حقابه هیرمند. خب اون آنچه که در اون روز هم اتفاق افتاد یک تجمع مسالمت آمیز بود که حالا شاید با برخی رفتارهای احساسی که اصلا قابل تایید هم نیست همراه شد. اما در حوزه سیاست خارجی من میخوام به شما با صراحت کامل عرض کنم که حقابه هیرمند بر اساس توافقنامه 1351 820 میلیون متر مکعبی که باید به ایران برسه حقابه قطعی هست. متاسفانه به رغم اینکه هیئت حاکمه سرپرستی تایید کرده که این حق قطعی است و تایید کرده احترام به این معاهده فیمابین رو که به عنوان اصل اساسی حسن همجواری هست و بر اساس اعلام خودشون هم صد رو باز کردن، اما آبی به مرزهای ایران نرسیده. برای ما باز شدن صد مهم نیست، دریافت حقابه مهم هست. کلیه موانع رو هیئت حاکمه سرپرستی امروز افغانستان باید مرتفع بکنه. برای ما هم این یک سنجه بسیار مهم هست، یک ملاک بسیار مهم هست که تا چه میزان هیئت حاکمه امروز سرپرستی در افغانستان مسئولیت پذیر هست و به قوانین بین المللی، به معاهدات بین المللی، به توافقات دو جانبه پایبند هست. جمهوری اسلامی ایران هم در این حوزه تمامی مساعی خودش رو به کار گرفته، وزارت امور خارجه از تمامی ابزارهای خودش استفاده کرده که حقابه جمهوری اسلامی ایران از هیرمند تأمین بشه و این اتفاق بسیار نامیمونی که در حوزه تجاوز به حق محیط زیست اتفاق افتاده و نه فقط حقابه مردم، تغییر حرکت رودخانه های مرزی که خب بسیاری از اونها وارد ایران می شد و بعد وارد افغانستان می شد اتفاق خوبی نیست. محیط زیست یکی دیگر از قربانیان این تصمیم غیر منطقی و غیر فنی در داخل افغانستان است.
معاون امنیتی و نظامی وزارت داخله ایران گفت جمهوری اسلامی ایران بیش از آن که تبلیغ کند در میدان عمل به اتباع افغانستانی کمک کرده است. سید مجید میرحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخله ایران در دیدار ایو فریسن رئیس دفتر نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران با بیان این که کمک‌های اعطایی به جمهوری اسلامی ایران با توجه به حجم عظیم پناهندگان بسیار ناچیز است افزود، با وجود کمترین حمایت‌های بین‌المللی و از سوی دیگر در شرایط تحریمی و کرونایی پذیرایی از اتباع افغانستانی به نحو مطلوبی ادامه دارد و در همین راستا بنا به دستور رئیس جمهوری ایران همه اتباع افغانستانی مقیم در داخل کشور برابر کرونا رایگان واکسینه می شوند. معاون وزیر داخل ایران همچنین با تحصیل رایگان حدود 300 هزار دانش آموز اتباع افغانستانی در مدارس ایران اشاره کرد و گفت با تأکید رهبری معظم انقلاب اسلامی فرایند تحصیل رایگان اتباع افغانستانی به نحو مناسبی مثل دانش آموزان ایرانی ادامه دارد و همه این اقدامات صرفاً با اهداف انسانی و برادری انجام می گیرد. فریسین هم با بیان این که از سختی ها و مشکلات ایران با توجه به تحریم های ظالمانه در حمایت از پناهندگان آگاهی دارد گفت در افزایش حمایت‌ها و اعتبارات بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران در حوزه پناهندگان تلاش می‌کند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ و استخبارات هرات طی نشستی با خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها قوانین جدید نشراتی حکومت را برای رسانه‌ها اعلام کرد. بر اساس قانون نشراتی جدید، تبلیغ منفی ضد نظام طالبان و مخشوش ساختن اذهان عامه ممنوع است. شرح بیشتر را در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
پس از ماها انتظار، قوانین جدید نشراتی برای رسانه‌ها در ولایت هرات اعلام شد. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ و استخبارات هرات در نشستی با خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها قوانین جدید نشراتی حکومت را برای رسانه‌ها اعلام کردند. مولوی ثابت هروی مسئول عملیات‌های روانی ریاست استخبارات هرات با اعلام قوانین جدید 8 ماده‌ای نشراتی افزود که رسانه‌ها و خبرنگاران مکلف به اجرایی کردن این موارد هستند. بر اساس اعلام این مقام امنیتی هرات، رسانه‌ها مکلفند از نشر هر گونه موسیقی مبتذل و خلاف دستورات اسلامی جداً جلوگیری کنند. این مسئول ریاست استخبارات هرات با اشاره بر این که باید از نشر هر گونه سریال و فیلم‌های خلاف فرهنگ و ارزش‌های اسلامی از سوی رسانه‌ها جلوگیری شود تأکید کرد که در سرویس‌های خبری باید به جای کلمه طالبان از واژه امارت اسلامی استفاده شود. همچنان گفته شده است که تبلیغ منفی بر ضد نظام و مغشوش ساختن اذهان عامه ممنوع است و نباید رسانه‌ها چنین نشراتی داشته باشند. هروی با اشاره بر اینکه رسانه‌ها باید از پخش و نشر هر نوع برنامه‌هایی که باعث توهین و تحقیر شخصیت‌ها و مردم می‌شود جلوگیری کنند، اظهار داشت که خبرهای بدون تحقیق و جزئیات کامل نیز نباید نشر شود. او همچنان گفت شایع افکنی و دامن زدن به تعصبات قومی، لسانی و قبیله‌ای ممنوع است و نباید رسانه‌ها به چنین مواردی اقدام کنند. هروی همچنان افزود که مردم افغانستان سالها درگیر جنگ و بحران بودند و در حال حاضر این رسالت رسانه هاست که به مردم امیدواری خلق کنند و ارزش های اسلامی و ملی افغانستان را به جهانیان برجسته سازند. در ادامه شماری از خبرنگاران و مسئولین رسانه ها خواستار وضاحت بیشتر در موارد ذکر شده از سوی امارت اسلامی شده و تاکید بر همکاری دو جانبه بین دولت و رسانه ها کردند. مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات که در این جلسه حضور داشت با اشاره به قوانین جدید رسانه ای گفت رعایت و پیاده سازی این قوانین هیچ سختی ندارد و رسانه ها با همکاری حکومت تلاش کنند تا در زنده کردن ارزش ها و فرهنگ های اسلامی و افغانی نقش سازنده ای ایفا کنند. او گفت حکومت حامی رسانه هاست و باید با نشرات اسلامی ثمره جهاد و زحمت 20 ساله مردم افغانستان را پاس نگه داریم. این در حالی است که این قوانین در سراسر افغانستان اعلام شده و رسانه ها موظف و عملی کردن آن هستند. خبرنگار رادیو دری هرات.
رئیس جمهور آمریکا با درخواست از طالبان برای آزاد کردن یک نظامی آمریکایی تهدید کرد که مذاکره درباره به رسمیت شناخته شدن طالبان در گرو آزادی وی است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه از طالبان خواست تا یک نظامی آمریکایی را که 2 سال پیش روبوده شده و گمان می‌رود آخرین زندانی آمریکایی افغانستان است آزاد کنند. مارک فریکس نظامی 59 ساله نیروی دریایی آمریکا که 10 دهه در افغانستان در پروژه‌های آمریکایی کار کرده بود، یک ماه قبل از امضای توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در فوریه 2020 یا در 1398 روبوده شد. بایدن با اشاره به گذشت 2 سال از زمان ربایش این نظامی آمریکایی در بیانیه گفت تهدید امنیت آمریکایی‌ها یا افراد ملکی بیگناه همیشه غیر قابل قبول است و گروگانگیری یک عمل ظالمانه و بزدلانه است. وی سپس تهدید کرد طالبان باید فوراً مارک را آزاد کند قبل از اینکه بتواند آرزوهای خود را برای مشروعیت در نظر بگیرد. این قابل مذاکره نیست. بایدن نیروهای آمریکایی را در ماه اگست یا اسد در یک عقب نشینی پر هرج و مرج از افغانستان خارج کرد که انتقاد شدید جمهوری خواهان و دموکرات‌های همحزبی خود و همچنین متحدان خارجی را برانگیخت و میزان محبوبیت او را کاهش داد. صبح امروز موتر حامل مولوی نورالدین والی طالبان در تخار هدف یک بمب مغناطیسی قرار گرفت، اما در این حادثه به کسی آسیب نرسید. ساعتی قبل جزئیات بیشتر درباره این خبر را از همکارم سمیع الله خاوری در تخار جویا شدم که به اتفاق میشنویم.
منابع محلی اطلاع میده که صبح امروز ماین مغناطیسی در نزدیک موتر والی تخار منفجر میشه. هدف هم موتر والی تخار بوده. منابع میگه که قبل از اینکه والی تخار از دروازه حولیش بیرون بشه و وارد موترش بشه، ماین منفجر میشه و به کسی آسیب نمیرسه. من خودم با سخنگوی والی تخار حرف زدم، او به نحوی گم در ما پاسخ را کرد، گفت هیچ مشکلی وجود نداره در این قسمت. اما رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار بر رسانه ها تایید کرد که بله، انفجار در نزدیکی موتر والی تخار صورت گرفته، ولی هیچ کسی در این انفجار آسیب ندیده. گفتمش که ماین مغناطیسی بوده و جاسازی شده بوده. از شب در مسیر یا در کنار راهی که موتر والی تخار آنجا عبور میکرده.
آقای خاوری، دیروز هم یک حمله به مسئول نظامی طالبان در پنشیر آقای حمید خراسانی اتفاق افتاد. در زمین هم برای ما جزئیات بدید.
دقیقا حمید خراسانی با کابل بود زمانی که میخواست دوباره به سمت پنشیر برود در ولسوالی روخی ولایت پنشیر موتر از او مورد هدف قرار گرفت که بعد بگومگوهایی در قسمت مجروحیت آقای خراسانی منتشر شد اما لحظات بعد خود آقای خراسانی ویدیو را منتشر کرد که در او گفته بود بنابر داشتن موتر ضد مرمی به او آسیب نرسیده او هشدار داد به کسانی که تحت عنوان جبهه مقاومت جنگ میکنن علیه طالبان که از این کار دست بکشن وگرنه با اونها با اقدام عملی را رودیس میگیرن. بله در پنشیر همچنین اتفاقی دیروز اتفاق افتاده بود که در او به خمیر خراسانی آسیبی نرسیده.
نیروهای تحت امر احمد مسعود اعلام کردن که در این حمله دست نداشتن، آیا کسی مشخص شد که بالاخره از چه ناحیه این قضیه اتفاق افتاده یا خیر؟
دقیقاً بعد از اینکه حمید خراسانی مورد حمله قرار گرفت به او آسیب نرسید، لحظات بعد جبهه مقاومت اعلام کرد که این حمله مربوط به او نیست. اما برداشت حمید خراسانی این است که این حمله از سوی جبهه مقاومت سازماندهی شده و حال با اینکه این آسیب ندیده، مجروح نشده یا کشته نشده، جبهه مقاومت از به عهده گرفتن این مسئولیت دست میکشن و میگه که مربوط ما نیست. جز جبهه مقاومت در پنشیر کدام بخش دیگه هم فعالیت نداره. خب به نحو داعش افغانستان در بعضی نقاط افغانستان کماکان حضور داره ولی باور به ایست که زیاد در پنشیر نفوذ نداشته باشن. حمید خراسانی مستقیم مخاطبش جبهه مقاومت بود و جبهه مقاومت هم که این حمله را رد کرد، گفت مربوط ما نیست و هیچ گروه یا شخص دیگه هم این حمله را تا هنوز هم به دوش نگرفته.
بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. مقام طالبان: نظام اسلامی دیکتاتوری نیست و میتواند شورا داشته باشد. رد گزارش سازمان ملل متحد درباره کشته شدن صدها نظامی پیشین افغانستان از سوی طالبان. و قدردانی دبیرکل سازمان ملل متحد از سخاوت ایران و پاکستان در میزبانی از مهاجران افغانستانی. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 به اطلاع شما رسید. لطفاً 15 دقیقه دیگه هم همراه ما باشید. با بخش تحلیلی در خدمت شما هستیم از بخش خبری ساعت 6. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار اذعان کرد این کشور هیچگاه برای پذیرش سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و قضایی غربی آماده نبوده است. سیگار در گزارش روز یکشنبه خود با اشاره به آمادگی نداشتن جامعه سنتی و پیچیده افغانستان با تغییرات سیاسی، اقتصادی و قضایی مورد نظر غرب نوشت: برای هر تغییری در افغانستان باید ویژگی‌های خاص این کشور در نظر گرفته شود. در این باره همکارم خانم حسنزاده نظرات عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل را جویا شده که دعوت می‌کنم بشنوید.
خب اول معلوم نیست که هدف از ما از امو شیوه غربی چی است، در حالی که بسیار کشوران حتی در خود غرب وقتی در آمریکا آدم میره امون شیوه کپی و برخوردهای کپیشان از یک ایالت و ایالت دیگه فرق میکنه. اینا نمیدانن که افغانستان چه قسمی کشور است یا خود به نادانی میزنن به خاطر که 20 سال دیگه حضور داشتن. ولی من فکر میکنم یک نه با نجویی ها و همچنان یک مقدار لیبل زدنی ها زدن ها است از جانب آمریکا به خاطر از اینکه توجیه بکنه حضور 20 ساله خدا و عدم کارایی حضور خود در افغانستان.
استاد، سوالی که باقی میمانه همین موضوعی هست که شما هم اشاره به اون کردین، که چرا پس از حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان در حال حاضر این مطالب بیان میشه؟ یعنی در این مدت 20 سال با توجه به امکاناتی که داشته، با توجه به متخصصین و کارشناسان اموری که داشته، پی به این موضوعات نبرده بودن؟
خب یقینا پی برده بودن، ولی میخوایم که یک قشر تحصیل کرده ها و روشن فکرها آل فعلا در برابر نظام که در افغانستان شکل گرفته قرار بتن و یک نوع تضاد داخلی شکل بتن و ایره تقویه بکنن و چاق بکنن تا بتانن باز دوباره حضور خود را توجیه بکنن و ای که در وقت هم نتانستن کار در افغانستان بکنن، ملامتی را بر مردم افغانستان بقبولانن و جهان متقاعد بسازن که مردم افغانستان بودن که شرایط به خود خراب ساختن، اگر نه غرب واقعا چیزای خوب میخواست در افغانستان، در حالی که نه و تمام افغان ها به شمول امارت طالبان میدانند که آمریکا برای آبادی افغانستان نامده بود، برای چپاول آمده بود، برای یک تعداد مقاصد سیاسی و اقتصادی خود آمده بود. البته با فشارهای بین المللی و همچنان عدم خواست کشورهای مانند چین و روسیه، همونطور که روسها وقت نشینی واداشته شدن توسط غربی ها، اینا هم توسط همی کشورهای منطقه واداشته شدن که در اینجا البته قربانی در مردم افغانستان متقبل شدن، ولی حال نمیخواین باز هم که با یعنی به سرعت جور کردن افغانستان یا جور شدن افغانستان باز جوان متوجه بسازن که خرابی های افغانستان به خاطر حضور آمریکا در افغانستان بود. یعنی میخواین که حضور سیاسی خود به تدریج در افغانستان اعمال بکنه.
استاد، شما خودتون به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان و استاد دانشگاه که با قشر عظیمی از جوانان هم در تماس هستید، فکر میکنید که منظور سیگار در گزارش خودش از اینکه پذیرش سیستم های سیاسی، اقتصادی و قضایی غرب به طور خاص در افغانستان یعنی انجام نشده بیشتر چی بوده؟ چه منظور و هدفی داشته از این صحبت؟
خب یک نوع عدم استعداد به اصطلاح افغان ها را باید برملا بکنه. قضیه از آغاز پیش بینی شده است و چنین تحقیقای که نام میکنن تحقیقای پیش بینی شده است که در حالی که در تحقیق علمی درست هم نیست، اینا قبلا پیش بینی میکنن که در افغانستان چنین نیست، پذیرش وجود نداره، در حالی که نه اونطور تحقیقی که واقعا تحقیق ملی باشه، گرچه اینا پروژه‌ای داشتن به نام تحقیق ملی، سرمایه انگفت را در این راستا گذاشتن، ولی بسیار سطحی و قشری بود.
در بخشی از صحبت‌های قبلیتان بحث تضاد داخلی را مطرح کردیم. با توجه به اینکه ما چندی پیش شاهد سفر زلمه خلیلزاد به قطر بودیم که یک سری تحلیل‌ها حکایت از همین بحث داشت و مبنی بر این بود که هدف از سفر خلیلزاد به قطر بحث تجزیه قومی در افغانستان هست. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی است؟
یک سلسله تحرکات شما هم شاهد هستیم که وجود داشته، مسئله قومی در افغانستان، تحویل گرفتن گروه مقاومت و ایجاد مقاومت ملی خصوصا بین زبانهای پشتو و فارسی و قوتهای شمال در برابر طالبها. این را میخواین کم چاقتر بسازن. تا روسا در یه آخر ادعای هم داشتن که افغانستان اگر چنین پیش بره ناچار است که تجزیه شوه یا در حالت فدرالی قرار بگیره، یعنی به این معنا که یک تعداد نیروهای مخالف طالبان هم تشجیع میکنن، به این شکل نیست. با استفاده از این فشارها میخواهیم که حضور خود در افغانستان دوباره احیا بکنن، خصوصا جامعه غربی. و این تحقیقات هم ما فکر میکنم بیشتر به خاطر ایجاد گروپ های مخالف است در برابر امارت.
استاد، در پایان بفرمایید که راه برون رفت از این معضلات و بحث استقلال اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افغانستان چی هست و آیا با توجه به شرایط فعلی افغانستان این راهکارها امکان پذیر هست یا نه؟
خب بارها ما تکرار کردیم، بازم میگم که هرگاه کشورهای منطقه و خصوصا ابرقدرت‌های مانند روسیه، چین و آمریکا، و خصوص آمریکا، اگر اینا قانع شوند که در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و به توافق برسن، شما بسیار سرعت شاید خواهد بودین که اصلا جنگ در افغانستان وجود نداره، به خاطر که سرمایه انگفت تا گذاشته نشه مردم افغانستان نمی جنگن و میتر به اصطلاح مثل که در تاریخ بار بار گفته شده که جنگجو هستن یا فلاشور هستن، اینا هم یک نوع تعمیل فرهنگی بوده بالای افغانستان که گویا مردم افغانستان جنگجو هستن، شجاع هستن و بالاخره صلاح شور هستند. اصطلاحات عجیب و غریبی که تعمیل شده بر اساس مردم افغانستان و حال هم کوشش میکنن که تبارز بتن همو جنبه به اصطلاح جنگی مردم افغانستان و نشان بتن بر جهان که نه خصلت شانمی است. در حالی که ما شاید بسیار جنگای بزرگ در داخل امریکا، جنگای داخلی امریکا بودیم، جنگای اروپا بودیم، بالاخره دو جنگ جهانی بودیم که این یعنی خصلت یک کشور نیست، یک مردم نیست، خصلتا مردم جنگ خوش ندارند. ولی اینا میخواهند که همی شیوه را تبارز بتن و با جان نشان بتن که این مردم همه تو خاصیت دارند. در حالی که ما قبایل بسیار عجیب و غریب را حتی در امریکا امروز هم شاهد هستیم. ولی اگر اینا توافق برسن و برعکس از این که بالای جنگ و نیروهای جنگی اینا سرمایه‌گذاری میکنن، بالای صلح و پیشرفت سرمایه‌گذاری بکنن، من فکر میکنم به نفع خودشان هست، هم به نفع منطقه و هم به نفع افغانستان.
بله، در شرایط فعلی امکان پذیر هست و آیا گروه طالبان این شرایط مد نظر قرار خواهند داد و یا اینکه با مشکلات و چالش های در این راستا مواجه هستند و حتی اختلافات درون گروهی را ما شاهد خواهیم بود بین گروه طالبان؟
خب باز هم من برای شما میگم که اختلافات به صورت بالقوا وجود داره و خواهد داشت، نه تنها در افغانستان بلکه تمام کشورهای جهان، ولی برمیگرده خصوصا در افغانستان که کشور فقیر است از نظر اقتصادی ولی دارای سرمایه بالقوا است. این سرمایه گذاری فرق میکنه که در کدام عرصه صورت میگیره. اگر در عرصه جنگ صورت بگیره یقینا همی چیزایی که شما گفتین همون نیروهای بالقوه جنگی باز احیا میشه، اما برعکس اگر نکنن مثل که ما میبینیم طالب ها هم نمیخواهند که به جنگ ادامه بدن، اینا خوش هستن که در قدرت باقی بمونن و ما این تا پذیری های را هم مثل از 20 سال گذشته در وجود از یا میبینیم، یعنی به تدریج اصلاح پذیر هستن از نگاه فرهنگی هم آنچه که طرف تشویش اروپایی ها و آمریکایی ها است یا این که تظاهر میکنن به می تشویش. به هر صورت قابل اصلاح است، یعنی بسیار مشکل جدی نیست در افغانستان، خصوصا در اطراف افغانستان این مسائل طالبانی شدن یا حتی مسائل فرهنگی یک چیز بسیار عادی است. در کابل یک مقدار مشکل داره در مرکز و مراکز بعض ولایات، این هم قابل حل است. اینا برای بازگشایی مکتب ها هم وعده کردن و هفته آینده مکتب ها در ولایت های گرمسیر افغانستان شروع میشه و امکان داره که در سال نو بخیر تمام پانتون ها شروع شد و دانشگاه ها و مکاتب. بنابراین این قابل ترمیم است و اینا وعده هم کردن و یقینا که عقب نشینی نمی کنن و دروغ هم نمیگن در این اصلا، ولی اینا می خواهند که باز این را بگذارن، باز یک بانه دیگه بتراشن، یک بانه دیگه بتراشن و اقتدار افغان هایی که در خارج هستن اونا را هم با برجسته ساختن یعنی به اسلام جهات منفی اونا را تحریک بکنن و دست به تظاهرات گپا بزنن. یعنی همش چی نیست منطقی معلوم نمیشه، یک مقدار بزرگسازی یا برجسته‌سازی هم این چیزی که در ژورنالیسم بسیار معمول است، خصوصا برجسته‌سازی در این وقتا بسیار زیاد دیده میشه.
سفر مشاور امنیت پاکستان به افغانستان عنوان گفتگوی همکارم قریشی با دکتر عبداللطیف نظری معاون وزیر اقتصاد دولت موقت طالبان است که به اتفاق میشنویم.
محترم عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، شما سفر معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان را به افغانستان و دیدارهایش را با مقامات تحریک اسلامی طالبان چگونه ارزیابی میکنین و هدف از این سفر چی بوده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هدف سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به افغانستان پیگیری مباحث امنیتی، مرزی و گسترش مبادلات اقتصادی میان دو کشور هست. در این شرایط به نظر میرسه که سفر میتونه برای هر دو کشور حائز اهمیت باشه.
اما گفته میشه یکی از اهداف سفر گفتگو درباره تکمیل سیم خاردار در مرز بوده که در دوره حکومت قبلی آغاز شد. این موضوع برای دو طرف چقدر میتونه با اهمیت باشه؟
تکمیل سیم خاردار در مرز بدون شک میتونه موضوع مهم باشه، چون این باعث میشه که تردد قانونمند شوه و به گونه ای البته این بحث باید مورد توجه قرار بگیره که توافق دو طرف وجود داشته باشه. در غیر از صورت باز هم ممکنه ما شاهد مناقشات باشیم.
اسلام آباد مایل است از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه وصل شود و اتصال زمینی افغانستان به هند برای افغانها مهم جلوه میکنه. چه فکر میکنین که اسلام آباد این فرصت را برای افغانستان در برابر اتصال به آسیای میانه فراهم خواهد کرد؟
خب اسلام آباد علاقمند این هست که از طریق افغانستان به آسیای میانه وصل شود و افغانستان از این موقع ترانزیتی خود میتونه استفاده بهینه بکنه و نقش یک پل میان آسیای میانه و آسیای جنوبی ایفا بکنه. و بدون شک تقابلی که بین اسلام آباد و دهلی وجود داره روی اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان هم تاثیرگذار است. بنابراین افغانستان میتونه با سیاست بی‌طرفی فعال در ارتباط از مزایای منطقه، مزایای سیاسی، اقتصادی و امنیتی بهره مند شود.
گرچه تا اکنون چند بار است که مقامات پاکستانی به افغانستان سفر داشته، چرا این کشور حکومت تحریک اسلامی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد؟ چه رمز و راز نهفته است؟
در واقع پاکستان میخواهد که در بحث به رسمیت شناختن امارت اسلامی همگام با کشورهای منطقه و جامعه بین المللی باشد. به این دلیل است که پاکستان در تلاش است تا کشورهای منطقه را متقاعد بسازد که بحث به رسمیت شناختن امارت اسلامی را به صورت همه جانبه جدی و جامعه پیگیری بکنه و به نظر می رسد که در این راستا هنوز هم دیپلماسی پاکستان همچنان در جریان است و تلاش اسلام آباد است که کشورهای منطقه را قانع بکنه تا هر چه زودتر امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد.
پایان این بخش خبری را اعلام می کنم. 7:30 به وقت کابل خبرهای پایانی به اطلاع شما خواهد رسید. شب
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینم بهر آن طرف نگاهم، عکس صورت تو بینم، جز بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب بذارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم.
من گواه آنت میرسم به عشق تای گل دل من گواه آنت میرسم به عشق تای گل با امید این شب و روز من دقیق می شمارم نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم بحر وصل عشق طاقت دل و جان خود سپارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم فرشته‌ی خدا را با خدا که دوست دارم تو فرشته‌ی خدا را با خدا که دوست دارم بحر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم بحر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم تو فرشته‌ی خدا را با خدا که دوست دارم
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. زمان آن است که همراه شویم با همکاران خوبمان در برنامه انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادات سازندهتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم با عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. وعده طالبان برای بازگشایی دانشگاه‌های افغانستان در هفته جاری و نگرانی از افزایش بیماران کرونایی در افغانستان. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران و تشریح آخرین تحولات حوزه سیاست خارجی پرداخت. خطیب زاده در پاسخ به سؤالی در رابطه با باز شدن سد کمال خان در افغانستان اظهار داشت حقابه ایران از هیرمند قطعی است. هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان گفته که سد را باز کرده ولی آبی به مرزهای ایران نرسیده. و افزود برای ما باز شدن سد مهم نیست، دریافت حقابه مهم است. کلیه موانع را این هیئت باید مرتفع بکنه و این ملاک مهم است که تا چه میزان این هیئت مسئولیت پذیر و به توافقات دو جانبه و معاهدات بین المللی پایبند است. خطیب زاده بیان کرد که وزارت امور خارجه ایران از همه ابزارهای خودش برای تأمین حقابه ایران از رود هیرمند استفاده خواهد کرد. سرپرست وزارت آموزش عالی دولت موقت طالبان در افغانستان روز گذشته اعلام کرد که دانشگاه‌های دولتی در این کشور که از زمان به قدرت رسیدن این گروه تعطیل شدند در این هفته بازگشایی میشن. وی اما هیچ اشاره‌ای به حضور مجدد دانشجویان زن نکرده. شیخ عبدالباقی حقانی در یک نشست خبری در کابل گفت که دانشگاه‌ها در ولایت گرمسیر از روز چهارشنبه 13 دل و در ولایت‌های سردسیر هم از روز 7 حوت بازگشایی میشن. وی اما توضیح نداد که درباره دختران دانشجو چه تمهیداتی اندیشیده شده. مقامات طالبان پیش از این گفته بودند که زنان میتونن در کلاس‌های جداگانه حضور پیدا بکنن. طالبان تاکنون لیسه ها را در بیشتر نقاط افغانستان صرفاً برای پسران بازگشایی کرده. اگرچه این مدت برخی دانشگاه های خصوصی هم بازگشایی شدند، اما دانشجویان زن امکان حضور در کلاس ها را پیدا نکردند. پیش از این مقامات طالبان اعلام کرده بودند که از ماه حمل سال آینده مکاتب دخترانه بازگشایی خواهد شد. ساعت قبل تماسی داشتم با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل، و ارزیابیشان را از صحبت‌های شیخ عبدالباقی حقانی خواستار شدم.
خب قبلا اشاره به این موضوع بود که باید دست به کار شود تمام دانشکده ها که سنف‌های علایده را یک طرف صوبیا پیشین یا در یک سنف‌های مجزا زمینه سازی بکنند برای ادامه تحصیل دخترها به صورت جداگانه. اما تا حال امکانات از این برس نامده، چون تعداد استادها هم از کشور خارج شدن و همچنان سنف‌ها کافی نیست و امکانات ضعیف است. اما بر صورت وقتی میگن آغاز میشه، خب زیادتر شاید اگر پسران باشه، بعدا در مورد دختران هم شاید تصمیم بگیرن. در بعض دانشگاه خصوصی سنف‌های علایده را تأمین ساختن، درست ساختن برای دختران و پسران و تحصیلات شنده بازاره، ممانعت وجود نداره. اینان همین میتونه که دلیل باشه به این که یقینم دانشگاه آغاز میشه.
خب استاد فانوس، شما هم اشاره داشتید و همه میدانیم که در شرایط این روزهای افغانستان بسیاری از اساتید دانشگاه افغانستان را ترک کردن، بعضن از کارشان منفک شدن. خود این مسئله باعث نمیشه که کادر علمی کافی در دسترس نباشه و عملا مشکلات جدی ایجاد بکنه؟
خب با تاسف سیستم تحصیلی افغانستان این مشکل را طول 20 سال هم داشته. یک تعداد کسایی که حتی از دانشگاه دولتی برای ادامه تحصیل به سطح بالاتر ماستر یا دکترا میرفتن دوباره بر نمیگشتن. ما با قلت کادر علمی از قبل هم دچار بودیم و مسئله تخصص یک مشکل بسیار عمده افغانستان بوده، نه تنها حال بلکه در یک قرن اخیر که ما بسیار جامعه تخصصی نداریم. جامعه اکادمیک تخصصی ما بیشتر توسط کشورهای خارجی و کشورهای همسایه و کشورهای دوست تامین میشده و به این خاطر هم اکثر پروژه های ما توسط خارجی ها ساخت و ساز میشده. با تاسف در 20 سال هم نتونست کشورهای مانند آمریکا این مسئله را تضمین بکنه. یک تعداد هم که میخواستن برای تحصیل اونا پذیرفته میشدن، در جامعه پناهنده میشدن. ما بسیار کسایی را داریم که رفتن برای تحصیل و دوباره پس نامدن. شاید هم اونا مقصر نبودن، به خاطر که میفهمیدن زمینه کار در عرصه خاص تخصصی برایشان در افغانستان وجود نداره. بنابراین این مشکل است که فکر میکنم زمانگیر است و طی مدت طولانی باید حل شود، خصوصا حالی که طالب ها هم میخواهند که بدون مدرک تحصیلی در پست های بلند دولتی جا بگیرند.
خب این که اعلام هم شد و شما هم اشاره کردین که طالب ها میخواهند که در سطوح مختلف در کارهای مدیریتی بدون اینکه مدرک تحصیلی داشته باشند جایگزین افراد متخصص و کارکرده خودش شوند، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی وضعیت تحصیل در داخل افغانستان در دانشگاه ها و ای که آیا انگیزه ها را برای درس خواندن برای دانشجو کمتر نخواهد کرد؟
خب انگیزه برای تحصیل به هر صورت در انسان وجود داره، برای تحقیق وجود داره، یک مسئله فطری و غریزی است. اما این به معنی از این نیست که اینا میتونن افغانستان بسازن. این متخصصای ما کافی هم نیست و صورت دوام میشه با تحصیل.
خب شرایطی که این روزها وجود داره، کمبود اساتید در دانشگاه ها و شرایطی که به هر حال همه ما در داخل افغانستان میدانیم حاکم هست، بازگشایی دانشگاه ها عملا آیا میتونه واقعا او کارایی را که از یک دانشگاه انتظار میره داشته باشه؟
موضوع کارایی در افغانستان قبلا هم وجود نداشته. با تاسف در تمام زمینه ها ما این مشکل داشتیم. ساخت و ساز سرک های ما، فابریکا های ما، منابع بسیار دقیقه که مورد استفاده مردم ما قرار داره، از سرکسازی و خانه‌سازی گرفته تا مسائل بسیار پیشرفته اینترنت و مسائل رسانه‌ای امروز اکثرا توسط خارجی‌ها تمویل و سرمایه‌گذاری شده و حتی در میدان هوایی شما در این وقتا شاید هستین که میگن توسط کشورهای خارجی باید اداره شوند مسائل هوایی و ایگپا. بنان مشکل همیشه داشتیم و این قابل تامین توسط خود افغان ها نبوده، چون یک تعداد هم که متخصص میشن در یک رشته بسیار محدود و خاص، اونا زمینه کاری رو محدود میبرن در افغانستان دوباره بر نمیگردن. بنان این مشکل یک مشکل دوامدار است، اما من فکر میکنم بیشتر افسردن دانشگاه جنبه سمبولیک داره و به خاطر اونمو ارضای خاطر کسانی که میگن حقوق بشر رو موضوعی خانم ها در افغانستان باید حل شد، اونا رو میخواییم قناعت بتن تا برسمیت شناخته شان یا لااقل مانند همین سفرهای اخیر آیت وزارت خارجه و طالب ها که به فنلند رفتن، به ناروی رفتن، به کشورا به این شکل میخواییم که زمینه سازی بکنن تا زمینه سفر برشان مساعد شد و کم کم اگر از این طریق بتن زمینه برسمیت شناختن خود را مساعد بسازن. چنانچه شما قبلا هم شاید هستیم که از پاکستان هم تقاضا کرده امارات اسلامی که باید توسط از اینا برسمیت اقلا شناخته شوند. البته امتیازات هم شاید در پس پرده بر از اینا داده باشند که بعد اینا را برسمیت بشناسند یا لااقل تحویل بگیرند، دعوت بکنند تا اینا یک موقف سیاسی در جهان برای خود کمایی بکنند.
عزیز احمد فانوس بود، استاد دانشگاه در کابل. طالبان گزارش سازمان ملل متحد درباره کشته شدن 100 نفر از اعضای دولت و نیروهای امنیتی پیشین را رد کردند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان امروز در توییتی نوشته که پس از اعلام عفو عمومی از سوی رهبری گروه، هیچ کسی اجازه نداره به کسی آسیب برسانم. سمنگانی در عین حال گفته که اگر بر اثر انتقام جویی شخصی کسی آسیب ببیند، طالبان او را بررسی و عاملان را بازداشت می کند. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی که به شورای امنیتی سازمان ارائه کرده گفته که ادعاهای موثقی وجود دارد که ثابت می کند بیش از 100 نفر از اعضای سابق دولت افغانستان، نیروهای امنیتی پیشین و کسایی که با نیروهای بین المللی کار می کردند پس از تسلط طالبان کشته شدند. طبق این گزارش بیش از 2/3 قربانیان ادعا میشه که ناشی از قتل‌های غیرقانونی طالبان یا افراد وابسته به این گروه بوده. گوترش در گزارش خودش گفته که مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنین ادعاهای معتبری مبنی بر قتل غیرقانونی دست کم 50 مظنون با وابستگی به شاخه خراسان گروه داعش را دریافت کرده. او افزوده که مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌ها همچنان تحت حمله، ارعاب، آزار و اذیت، بازداشت خود سرانه، بدرفتاری و قتل قرار می‌گیرند. انعکاس صندوق نجات کودکان سازمان ملل متحد در گزارشی گفته که در ماه دسامبر سال گذشته میلادی 135 کودک بر اثر بیماری ذات‌الریه در افغانستان جان باختند. در گزارش این سازمان آمده اکثر این کودکان در شفاخانه یا در مسیر رسیدن به شفاخانه جان خودشان از دست دادند. و گفته این سازمان در پی تحولات اخیر و مشکلات سکتور صحی افغانستان، موارد ابتلا به بیماری ذات‌الریه در افغانستان افزایش یافته و کودکانی را که قادر به دسترسی به مراکز درمانی نیستند میکشند. ارزیابی صندوق نجات کودکان نشان میده که مشکلات مالی بزرگترین مانع برای مراقبت های بهداشتی در افغانستان است. به دلیل نپرداختن معاش کارمندان صحی، شفاخانه ها و کلینیک ها در سرتاسر افغانستان تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند و هنگامی که کودکان بیمار نیاز به درمان دارند، بعد درهای بسته درمانگاه ها برمیخورند. صندوق نجات کودکان میگوید فروپاشی سیستم صحی که عمدتاً ناشی از مسدود شدن دارایی‌های افغانستان و توقف کمک‌های جامعه جهانی است، هزینه‌های مرگباری برای کودکان افغانستان به همراه داشته. گفتنی است که با سقوط حکومت به دست طالبان، حدود 10 میلیارد دلار دارایی افغانستان در بانک‌های جهانی منجمع شد که این امر بر مشکلات اقتصادی و فقر مردم افغانستان افزود. در همین حال مسئولان در بیمارستان افغان ژاپن در کابل از ثبت چند رویداد ویروس کرونا که علائمش شبیه نوع اومیکرون است سخن می‌زنند. بیمارستان افغان ژاپن یگانه مرکز